کنار بگذاریم و اینو نباید ببینیم. یه انتخابات خیلی مهمی امسال توی اروپا صورت گرفتش که تقریبا که نه تحقیقا تمام مدیران عالی رتبه اتحادیه اروپا تغییر کردن. این نکته رو ما در مورد تک تک اینها میبینیم، یعنی چه خانم فوندر هاین که رئیس کمیسیون اروپا شدن، آقای بورل که جایگزین خانم موگرنی شدن، شارل میشل که رئیس شورای اروپا شدش، یکی از نقاط مشترکی همه اینها روش دارن تاکید میکنن اینه که ما باید به یک استقلالی از آمریکا برسیم، یعنی تاکید بر این که نیروی واکنش سریع اروپا باید تقویت بشه. ولی مسئله اینه که از حرف تا عمل با توجه به اتفاقاتی که داخل اروپا داره پیش میادش فاصله خیلی زیادی وجود داره. و در مورد شکل‌گیری EMU یا European Monetary Union که شما بهش اشاره کردین، اینجا هم باز مشکل اساسی وجود داره. یکی از موضوعاتی که خود قدرت اقتصادی آمریکا را تحت شعاع خودش قرار داده همین واحد پول مشترک یوروه، چون مهمترین ابزاری که دولت‌ها در داخل کشورها میتونن سیاست‌ها رو کنترل کنن سیاست‌های پولی و مالیه، و این حربه سیاست‌های پولی و مالی از دست دولت‌های اروپایی گرفته شده و با بانک مرکزی اروپا گذاشته شده. مسئله اینه که چجوری ممکنه اداره مسائل اقتصادی داخلی یک کشور ضعیف مثلا مثل ایرلند یا مثلا مثل یونان با یک کشور با اقتصاد قوی و پروداکتیو مثلا مثل آلمان با یک سیاست بخواد به پیش بره. یعنی خود این یورو حتی داره اون ابزار قدرت اقتصادی هم که دهه 90 اروپایی ها تونستن بهش دست پیدا کنن رو هم تضعیف میکنه، که این همه این جریانات مغایر اون چیزی اون مسیری هستش که چینی ها دارن به سمتش حرکت میکنن. چینی ها قدرت اقتصادی اسپیل اوور شدن قدرت اقتصادی به قدرت سیاسی و بعد الان هم که ما میبینیم در قدرت نظامی و اخیراً هم که در حوزه‌های علوم شناختی داره وارد میشه. این دعوای سر کمپانی هواوی که خیلی پررنگ بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اینه که مرز در حقیقت خط قرمزها رو کاملاً دیگه دارن رد میکنن چینی‌ها و دارن وارد عرصه‌ای میشن که خیلی برای آمریکایی‌ها خطرناکه. آمریکایی‌ها چندین سال هستش که حوزه علوم شناختی رو به عنوان مسائل امنیت ملیشون در نظر گرفتن و اصلا حتی به خود چینی‌ها اجازه سرمایه گذاری در این حوزه‌ها رو در خاک آمریکا نمیدن، و این خب خیلی فاصله زیادی همچنان داره ایجاد میشه. و طبق تئوری‌هایی که وجود داره تا سال 2050 اروپا حتی جایگاه امروز رو هم نمیتونه در اون معادلات بین‌المللی ایفا بکنه اگر این روند همچنان بخواد ادامه پیدا بکنه.
بی‌نهایت سپاسگزارم، بحث‌های بسیار عالی مطرح شد. شنوندگان عزیز رادیو گفتم ممنون که همچنان ما رو در برنامه آغاز یک پایان دنبال میکنید. اگر از الان با ما همراه شدید خدمتون عارضم که ما در این برنامه داریم در مورد رابطه پا و ایالات متحده آمریکا حال و آینده‌اش صحبت میکنیم. دو مهمان بزرگوار ما سرکار خانم دکتر رکسانا نیکنامی عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و همچنین سرکار خانم دکتر یولیا سوشنیکووا استادیار دانشکده سیاست تاریخ و روابط بین‌الملل دانشگاه ناتینگهام مالزی هستند و داریم باهاشون صحبت میکنیم در مورد موضوعی که خدمتتون عرض کردم. همچنان ما رو تا پایان برنامه دنبال بفرمایید. خانم دکتر سوشنیکووا، خب خانم نیکنامی اشاره کردن که اروپایی‌ها بیشتر تاکیدشون رو اقتصاد هست و حالا گذر کردن از مسائل نظامی، ولی خب روسیه به عنوان کشوری که همچنان میراثدار اتحاد جماهیر شوروی است از لحاظ نظامی همچنان سرمایه‌گذاری قابل توجهی داره و بیشتر قدرت نظامی شاید مطرح باشه در عرصه روابط بین‌الملل تا قدرت اقتصادیش، و طبیعتاً اگر قدرتی قرار باشه در آینده از لحاظ نظامی با آمریکا بتونه هماوردی بکنه طبیعتاً روسیه و چین خواهند بود در مقابل آمریکا. در مورد پیشبینی دهه‌های آینده معمولاً دو تا تز مطرح میشه. یکی این که گفته میشه این امکان وجود داره که روسیه بیشتر بره به سمت هویت آسیاییش و در کنار چین یک ائتلافی رو ایجاد بکنه در مقابل با آمریکا، یعنی ما شاهد یک ائتلافی باشیم بین روس‌ها و چینی‌ها برای اینکه قدرت آمریکا رو مهار بکنن. اما برخی دیگه بسیار جدی، مثلا میتونم از آقای جان مرشایمر نام ببرم، که کاملا معتقدن که روسیه قطعا خواهد پیوست به ائتلاف کانتینمنت مهار در مقابل چین، یعنی روسیه هم اضافه خواهد شد به آمریکا و همسایگان چین برای اینکه چین رو بتونن مهار بکنن. و خیلی معتقد بود که حتی در زمان روی کار آمدن آقای ترامپ ما شاهد خواهیم بود که مشکلات آمریکا و روسیه که مشکلات خیلی جدی هم نیست حل بشه و ما یک همگرایی رو شاهد باشیم در مقابل چین، یعنی چین تا تهدید اصلی برای دهه‌های آینده است و حتی میتونه تهدید برای روسیه باشه و این تهدید انقدر زیاده که روزها رو کنار آمریکایی‌ها قرار خواهد داد. پیش بینی خود شما البته میدونید که پیش بینی در روابط بین‌الملل کار بسیار دشواری است. ولی حالا حداقل تحلیل خودتون چه هست؟ آیا معتقد هستید که امکان ائتلاف چین با روسیه بیشتره در مقابل آمریکا یا روسیه به آمریکا خواهد پیوست برای مهار چین؟
سوالم خیلی جالبیه و همونطوری دوستارم از این شروع کنم که همونطوری که من تو جواب پیش خودم گفتم اینه که روسیه احتمالاً به ائتلافات مختلف به طور تاکتیکی نگاه میکنه و به روز وضعیت رو ارزیابی میکنه. البته اینو هم باید میدونم که روسیه به غرب یا به آمریکا خواهد پیوست برای مهار چین، چون تحولاتی که ما در حال حاضر تو عرصه بین المللی میبینیم یه چیز دیگه است و تازه سی جین پینگ اومده بود مسکو فکر کنم ماه جون این امسال و چند تا پیمانه و چند تا مدارک بسیار مهمه با روسیه امضا شد و مثلا راجع به صحبت استراتژیک که به کشورهای دیگه اونجا هم اشاره شد، البته نامشون رو نبردن ولی اینجوری اشاره شد مثل کشورهای خاص که این به طور بسیار واضح به واشنگتن در اشاره میشه که و اگه کسی میخواد کسی رو در این وضعیت مهار بکنه این بیشتر به نظر میرسه روسیه و چین میخواد واشنگتن رو آمریکا رو مهار بکنه. البته خب این یه استیتمنت خیلی بزرگیه و من نمیخوام روش خیلی اشاره بکنم، اما این تحولات خیلی مهمه و من مطمئنم که خیلی ها رو شامل واشنگتن نگران کرده که روسیه و چین رابطه شون رو اعلام کردن به عنوان رابطه استراتژیک و طی سالهای اخیر این ثابت شده. از سال 2001 یعنی این تقریبا 18 سال پیش که اونا یک مدرک اساسی بینشون امضا شده، از اون موقع خیلی رابطهشون گسترش یافته، خصوصا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ همکاری تو زمینه نفت و گاز. و مثلا فکر کنم خیلی یادشون میره وقتی حرفشون رو میزنن از اینه که چین از ایران در وضعیت فعلی حمایت میکنه چون وابسته به نفت ایران هم هست. اون چند تا پیمان استراتژیک که بین روسیه و چین امضا شده، هم رئیس جمهور روسیه پوتین هم سی جین پینگ اظهار رضایت کردن که اونا میتونن با هم دیگه همکاری بکنن در مبارزه با دومینانس یک کشور یک قطب توی سیستم بین المللی و چندین بار تو اون مدارک به آمریکا اشاره شده. البته همونطور که گفتم اسمش رو به کار نبردن. کشورها بر این تاکید داشتن که رئیس جمهور به اون تاکید داشتن که روی مسائل هم نظامی هم اقتصادی کار بکنن و چین در حال حاضر برای روسیه شریک اولی از لحاظ تجاری هستش، البته همونطوری که فکر کنم برای خیلی کشورهای دنیا، و اونا به اون توافق رسیدن که الان خیلی هم راضی هستن از اینکه فکر کنم تبادلات اقتصادی بیش از 100 میلیارد دلار هستش که تا سال 2020 اگه اشتباه نکنم اونا دوست داشتن اونو تا سطح 200 میلیارد دلار ببرن که در واقع اگه بتونیم مقایسه بکنیم مثلا حتی تبادلات اقتصادی بین روسیه و ایران که بعضی این رابطه رو دوست دارن استراتژیک بدونن که در حال حاضر فکر کنم به 2 میلیارد دلار هم نمیرسه و هرچند که سر این آرزو میکنن که این تحولات پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، این چنین اتفاقی نمیفته، ولی بین روسیه و چین خیلی افکتیو بوده و عرض بکنم که فکر کنم سالی حداقل 5 بار رئیس جمهور چین و روسیه هم دیگر رو میبینن، دیدار رگولار دارن، نه اینکه این اتفاقی باشه و هماهنگ بکنن مثلا ما انتظار داریم حالا پوتین و ترامپ میخوان هم دیگر رو ببینن یا نشد. نه، این دیدارهای بینشون ثابته، رگولاره، هم دیگر رو نه فقط همکار ولی دوست میدونن و این تحولات توی سیستم بین المللی بسیار جالبیه. اما باز همونطوری که من اظهار کردم به نظر من بس ما بایستی ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد و چون بالاخره هم روسیه هم چین منافع ملی خودشونو دنبال میکنن و به کجا به چه نتیجه این برسه.
سپاس فرمون از دوستتون. خانم دکتر نیکنامی، اگر موافق باشید این مقدار وارد بحث‌های داخلی خود کشورهای اروپایی هم بشیم. علاوه بر تمدنی، طبیعتاً اون چیزی که ما تحت عنوان روابط بین‌الملل مدرن می‌شناسیم مهدش اروپا بوده، اون زمان که هنوز آمریکا اصلا مطرح نبوده، لیبرالیسم مهدش اروپا، اصلا نیشن استیت، دولت ملت از اروپا زاده شده. انقلاب فرانسه بسیار تاثیرگذار بوده در این شعارهایی که امروز به عنوان شعارهای اصلی لیبرالیسم مطرح میشه. ولی امروز اگر که نگاه بکنیم، وضعیت داخلی کشورهای اروپایی، جوامع اروپایی، وضعیت یه مقدار متزلزلی است از لحاظ انسجام فرهنگی به خاطر بحث مهاجرت هایی که اتفاق افتاده طی دهه های اخیر. خب نگرانی های بسیار زیادی وجود داره. و بعد یه نکته که خیلی برای همه جالب شده، بحث ظهور دوباره راست افراطیه و اون وقت و ناسیونالیسمی که داره شکل میگیره در مقابل ایده های لیبرالیستی، در مقابل ایده هایی که دهه ها اروپا سردمدارش بوده. امروز ما داریم میبینیم که همچنان ناسیونالیسم به افراطی در قالب مثلا جنبش هایی مثل پگیدا داره دوباره رشد میکنه. انتخابات اخیری که در پارلمان اروپایی اتفاق افتاد خیلی ها رو شوکه کرد، به خاطر اینکه بسیار از این گروه ها دوباره به قدرت رسیدن در انتخابات ایتالیا، در فرانسه. همه نگرانن که چه اتفاقی داره در اروپا میفته. نکته جالب ترش از زمانی هم که آقای ترامپ در آمریکا به قدرت رسیده و ایشون هم داره این رویکردهای افراطی و ناسیونالیستی رو در آمریکا هم داغ میکنه، امروز این شکل‌گیری جریان افراط در دو سوی آتلانتیک برای خیلی جالب شده. واقعا چه اتفاقی داره خانم دکتر در اروپا میفته؟ اروپایی که سردمدار لیبرالیسم بوده حالا داره دوباره شاهد ظهور جریانات تند ناسیونالیستی، شوونیستی، جریانات افراطیه.
همیشه تاریخ اروپا سوسپانسیون بین سه تا عنصر اصلی بوده. عنصر اول تمدن گرکورومن یا همون یونان و روم باستان هستش. عنصر دوم عنصر در حقیقت جرمنی که بعد از قرن 13 میلادی و اون حملاتی که توسط قبایل جرمن به اروپا اتفاق افتاد صورت گرفت، و عنصر سوم مسیحیته. یعنی ما از ابتدای تاریخ اروپا وقتی میایم بحث میکنیم و بررسی میکنیم و نگاه میکنیم، همیشه این کشمکش بین این سه تا عنصر در تاریخ اروپا وجود داشته. زمانی که ما از تمدن اروپا و فرهنگ اروپا صحبت میکنیم، همیشه اون چیزی که خیلی بهش توجه میکنیم، یعنی خیلی من مخصوصا داخل کشور اینو میشنوم، اینه که به خاطر اون حالا سابقه تاریخی که مثلا ما بین اروپا و بین ایران و اروپا در زمان یونان و روم باستان داشتیم، خیلی روم مسئله تکیه میکنن، تمدن روم باستان، تمدن یونان باستان، و یا بمیان میگن که دیگه دوران مسیحیت در اروپا به پایان رسیده، کشورهای اروپایی کاملا به سمت سکولاریسم حرکت کردن و و و و و. در صورتی که ما امروز در سال 2019 که اینجا نشستیم، همچنان سوسپانسیون این سه تا عنصر رو در فرهنگ اروپایی کامل میتونیم مشاهده بکنیم. ناسیونالیسم و گرایش به ناسیونالیسم هیچ وقت در فرهنگ عمومی اروپا از بین نرفت. در برهه‌های از تاریخ ممکنه کم رنگ شده باشه، ولی اینکه از بین نرفته باشه، از بین رفته باشه، هیچ وقت اینجوری نبوده. یکی از شکست‌های پروژه اروپای واحد، شکست پروژه هویت اروپایی هستش. یعنی حتی توی کشوری مثل آلمان که بیشترین میزان بهره‌وری، بیشترین میزان مواهب رو از اتحادیه اروپا برده، شما با شهروندان که میپرسین که شما خودتون رو شهروند اروپا میدونید یا شهروند آلمان میدونین، بدون شک به شما جواب خواهند داد که من خودم اول آلمانی میدونم و بعد اروپایی میدونم. یعنی هیچ وقت این مسئله ناسیونالیسم کم رنگ نشده. در مورد فرانسوی ها هم به همین صورته. همه میدونن که مثلا بر فرض مثال توی دانشگاه های فرانسه دانستن زبان فرانسوی از اهمیت زیادی برخورداره، یا مثلا توی خود پاریس خیلی سخت اگر به شما مثلا به انگلیسی بیاین صحبت بکنید بهتون پاسخ میدن. یعنی خیلی این موضوعات ملی و معیارهای ملی براشون اهمیت داره. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که مثلا لیبرالیسم چون توی اروپا قدرت گرفت پس در یک بازه زمانی ناسیونالیسم کنار رفت. نبود، ولی حالا کم رنگ تر بود. ولی ناسیونالیسم افراطی، بله، ناسیونالیسم افراطی در سالهای اخیر خیلی در اروپا اوج گرفته و شروع این رو ما از سال 2008 میلادی میتونیم قرار بدیم، یعنی زمانی که بحران مالی بین المللی آغاز میشه و این بحران در سال 2011 با اعلام ورشکستگی یونان به وارد اروپا میشه، یعنی از آمریکا حباب وارد اروپا میشه و از این تاریخ ما این رو میبینیم. یک است اصطلاحی هستش نورث ساوت کیاس یا شکاف شمال و جنوب. شکاف شمال و جنوب به صورت کاملا واضحی در داخل اروپا شکل گرفته. نه تنها در داخل اروپا، بلکه در داخل برخی از کشورهای اروپا ما این شکاف رو می‌بینیم. یعنی این برچسب زنی متقابل بستانکار، بدهکار، گناهکار و در حقیقت کسی که مورد ظلم قرار گرفته و ظالم، این رو ما کاملا در بین کشورهای اروپایی میتونیم ببینیم. ایتالیا دو قسمت شده، شمال اروپا، شمال ایتالیا و جنوب ایتالیا، و مهمترین دلیلش هم همین مسائل اقتصادی هستش که این اختلاف رو ایجاد کرده. از این طرف ما به سمت چپ جزیره ایبریا که حرکت می‌کنیم، در سال‌های اخیر ما خیلی صحبت‌ها در مورد باسکا و کاتالان‌ها می‌بینیم. صلح چندین ساله‌ای که در مورد باسکا ایجاد شده بودش، الان دوباره دارن میگن که اون قسمت باسک‌نشینی که در فرانسه است و اون قسمتی که در اسپانیا هستش باید کشور مستقلی بشه، کاتالان‌ها به همین صورت. و دلیلش اینه که ایالت بارسلونا ثروتمندترین و بیشترین میزان سهم رو در تولید جی دی پی اسپانیا داره. بنابراین عامل اساسی برای گسترش راست افراطی در اروپا در اقتصاده، یعنی آنچه که معیشت مردم رو تحت تاثیر خودش قرار داده و اینکه مردم دنبال آلترناتیوی میگردن، مردم احساس میکنن که دیدگاه‌های لیبرالیسم نتونسته جواب بده، نتونسته از پس تامین نیازهای اونها برمیاد. و در مقابل میبینیم مثلا کشوری مثل ایالات متحده آمریکا، ترامپ خب صحبت‌ها و حالا اون ویژگی‌های خاص خودش رو در سطح بین‌المللی داره، ولی مسئله اینه که اقتصاد داخلی آمریکا رو خیلی تونسته بهبود ببخشه. در مجارستان اوربان میبینیم که خیلی موفق داره عمل میکنه در مورد مسائل داخلی خودش. اما یه نکته هست، این باز جریان حتمی نیست در داخل اروپا. در انتخابات اخیری که اتفاق افتاده بودش، برخلاف پیش بینی هایی که میکردن که اکثریت کرسی ها بره به سمت گروه های راست افراطی، در مورد برخی از کشورها این اتفاق افتاد مثل فرانسه، اما در مورد بسیاری دیگه از کشورها ما میبینیم که نه، اینجوری نبوده که کاملا تسلیم راست افراطی بشن. این باز یک حکم کلی که این جریان در کل اروپا داره اتفاق میفته در مورد راست افراطی ما نمیتونیم بدیم.
خیلی لطفتون، ممنونم خانم دکتر سوشنیکوا. فکر کنم آخرین سوال رو از شما میخوام بپرسم چون وقت برنامه رو به اتمام هست. طی سالهای اخیر توی رشته علوم سیاسی و رابطه بین الملل بیشتر از اروپایی‌ها هم داریم میشنویم، مثلا شخصیت‌های مثل فوکو، پیر بوردیو، اسلاوی ژیژک، مثلا ژیژک حتی از اروپای شرقی داره ظهور میکنه. در مورد روسیه چطور؟ آیا به نظرتون طی سالهای اخیر در دانشگاه‌های روسیه بحث تولید نظریه‌ها، بحث اندیشمندانی که بتونن مطرح بشن در سطح جهانی، نمونه‌هایی داریم؟ مثلا طی سال‌های اخیر در ایران شخصیت‌های مثل الکساندر دوگین مطرح شدن. آیا واقعاً مثلا این شخصیت‌ها میتونن در تراز جهانی مطرح بشن؟ آیا در دانشگاه‌های روسیه طی سال‌های اخیر شاهد تولید نظریه‌ها هستیم یا چهره‌هایی که بتونن خودشونو در تراز جهانی معرفی بکنن؟
خب حرفتون درسته و فکر کنم تو روسیه تفاوتی با بقیه کشورها از این لحاظ زیاد نداشت، مخصوصا تو دانشکده های رابطه بین الملل و علوم سیاسی که خیلی طی سالها تکیه میکردن به کتاب ها و نظریه های غربی. ولی چیزی که من متوجه شدم چجوری این نظریه ها بررسی بشه یا مطالعه بشه با بقیه کشورها احتمالا متفاوته. یعنی درسته اینه که مثلا کورس نظریه تو دانشکده های رابطه بین الملل داریم، رابطه بین الملل یا الان که تحولاتی که جا پیدا کرده World Politics، سیاست بین المللی، که چون بعضی ها معتقدن که رابطه بین الملل یه خورده محدوده کنسپتش، مطالعه میکنن، تدریس میکنن، ولی یه جوری چون از همین اول به نظرم تو روسیه بیشتر اشاره میشد به مطالعات منطقی، یعنی Regional Studies، نظریه ها اینقدر مهم نبود. یعنی تدریس میکردن مثلا شما ببینید این چنین نظریه هست، چنین نظریه هم هست، حالا بگذاریم برسیم به واقعیت. در حال حاضر خب تحلیلگرانی هستن و مشاوران رئیس جمهور هستن تو دانشگاه ها. خود دین خودمونو میتونم به عنوان مثال بیارم، سرگی کاراگانوف که هم خیلی فعالیت کردن، هم مشاوره، هم دین دانشکده سیاست بین المللی هستن و اقتصاد بین المللی تو مدرسه عالی اقتصاد مسکو، هم مشاور رئیس جمهور بودن و هم یکی از تحریک کنندگان همین حرکت چرخش به شرق، یکی از ایدئولوژیست این جریانم بودن. بقیه خب فکر کنم باید از خودتون بپرسم چه اسمای مثلا تا ایران میرسه. تا ایران که راستی تو ایران من همیشه به این دقت میکنم توجه بیشتری به نظریه ها و به نظریه های غربی مخصوصا دارن، مخصوصا خیلی از نظریه نئورئالیسم در تحلیل رابطه بین الملل استفاده میشه، که فکر میکنم که روسیه بیشتر کیس بای کیس تحلیل میکنن قضیه رو. الکساندر دوگین که اسمش رو آوردین، خب تنها چیزی که میتونم بگم تو روسیه به نظرم مینستریم محسوب نمیشه، همونطوری که تو ایران یه تخیلی ایجاد شده که شاید ایشون یکی از دانشمندان مینستریم تفکرات روسیه هستن، اینطوری نیست. ولی شما بهتر میدونید از من، احتمالاً ایده هاش هم قابل توجه باشه و قابل بررسی.
سپاس فراوان از لطف شما. از نظرات هر دو بزرگوار بسیار بسیار استفاده کردیم. به پایان وقت برنامه رسیدیم. قطعا میتونستیم خیلی صحبت‌های بیشتری بکنیم ولی وقت ما هم وقت محدودی است. خیلی سپاسگزارم سرکار خانم دکتر نیکنامی، همچنین خانم دکتر سوشنیکوا. بسیار استفاده کردیم. توفیق بود که امروز در خدمت شما دو بزرگوار بودیم. مطمئنم که شنوندگان ما هم استفاده کردن از بحثی که دو بزرگوار مطرح کردند. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو شنیدید بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه باب میلتون بوده باشه. به امید اینکه در برنامه‌های آتی هم همچنان در خدمت شما بزرگواران باشیم. به اتفاق دو مهمان عزیز برنامه از خدمت همه شما بزرگواران مرخص میشیم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، شنیدید برنامه آغاز یک پایان رو از رادیو گفتگو، بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان. با ما همراه باشید، بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. و اما دوستان عزیز شنونده، همینک ارتباط تلفنی ما با جناب آقای یاسر برخورداری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل برقرار هست. ما می‌خوایم در خصوص کاهش تعهدات برجامی ایران در صورت عمل نکردن به تعهدات اروپا در قبال برجام گفتگوی رو با جناب آقای یاسر برخورداری انجام بدیم. آقای برخورداری خدمتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برخوردار خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای برخورداری. بفرمایید ارزیابی جناب عالی از گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران در صورت خلف وعده کشورهای اروپایی طرف قرارداد با جمهوری اسلامی ایران چه هست؟
خدمت شما عرض میکنم که خب مستعدید که برجام یک پیمان چند جانبهی بودش که بین کشور ایران و چند کشور اروپایی و ایالات متحده امریکا امضا شد و بعد هم خب مشکلات اجرایی و اون نقض عهدهایی که از سوی ایالات متحده صورت گرفت و کاملا در جریان هستیم. جمهوری اسلامی ایران ابتدای امر وقتی با این نقض عهد مواجه شد سیاست صبر راهبردی یا انتظار و صبر استراتژیک رو در پیش گرفت تا بتواند که به دنیا اثبات بکنه که بالاخره ما واقعا به این عهد و پیمانی که منعقد کردیم وفادار هستیم و اون رو هنوز قابل اجرا می‌بینیم. اما در نهایت ما مشاهده کردیم که با موضع انفعالی نمیتونیم به خواسته ها و منافع ملی خودمون برسیم و در نهایت این مردم کشور ما هستن که متضرر میشن. تبدیل راهبرد ما از صبر و انتظار راهبردی به یک مقاومت فعالانه اتفاقی بود که به نظر من ارزیابی من این هست که بسیار خوب بود. کارشناسان هم از این استقبال کردن و یک اجماع نسبتاً خوب و یک مفاهمه خوبی در داخل بر سر اون صورت گرفت که گام‌های مختلفی رو در پی می‌گیره. گام اول و دومون اجرایی شد و ما مشاهده کردیم که این مقاومت فعالانه جواب داد در راستای منافع ملی ما. جواب دادنش هم به این گونه بودش که شما نگاه کنید وقتی ما در مرحله صبر و انتظار راهبردی بودیم کشورهای اروپایی صرفاً داشتن توصیه می‌کردن یا در مرحله بعد کاری که میکردن ابراز تأسف بود، میگفتن که خب ما متأسفیم که ایالات متحده این کار رو کرده و از برجام خارج شده و اقداماتی که صورت گرفته و در نهایت این مردم ایران بودن که از مواهب اون عهدی که بسته شده بود بی بهره بودن و همه میتونن به این بس گواهی بدن. این تغییر راهبرد ما الحمدلله بسیار خوب بود و خدمت رو از موکم نگاه میکنیم ببینیم که کشورهای اروپایی به تکاپو افتادن برای این مسئله که خدمت رو از موکم هم بتوانن برجام رو که به نوعی نقش اونها رو در روابط بین الملل داشت احیا میکرد. یعنی شما مستحضرید که خب در روابط بین الملل بالاخره یک موازنه قدرت و یک نظام توزیع قدرتی وجود داره که کشورها مایل هستن که به محض اینکه اتفاقی رخ میده بتوانن در اون نقش آفرینی بکنن تا نقش خودشون و وزن خودشون رو افزایش بدن. اروپا هم خیلی به این بحث مایل بود و علاقه کافی داشتش که تو این بحث نقش آفرینی بکنه، اما اتفاقی که رخ داده بود این بودش که خب با کشور ایالات متحده هم روابط بسیار نزدیکی داشتش. در نهایت این پیشنهادی که الان ارائه شده از سوی اروپا که خدمت از خانم در مورد سفر فرانسه میانجیگری میکنه و بحث میکنه، خب واقعیت این هستش که دولت ایران این رو کافی نمیدونه. یعنی 15 میلیارد یورو در یک بازه 4 ماهه اون هم پول نیست. یعنی ما باید به مردم توضیح بدیم که ما در قبال فروش نفتمون 15 میلیون یورو رو در 4 ماه در سه قسط دریافت نمی‌کنیم. یک خط اعتباری هست شبیه همونی که ما در اینستکس داشتیم که من اون رو کاملا در برنامه قبلی توضیح دادم و خدمتتون عرض می‌کنم که به این صورت هست که یک خط اعتباری هست. یعنی به شما میگن که بله شما نفتتون رو فروختید، ما یک اعتباری به شما میدیم، نماینده شما میتونه بره از اون کشوری که ما میگیم، از اون شرکتی که ما میگیم، اون محصولی رو که ما تایید کردیم خریداری بکنه. این مسئله به یه نحوی باعث میشه که ما اقتصادمون باز پیچیده تر بشه و خدمت هم کنم یک پیوند ناگسستنی تری پیدا بکنه با این برخی از کشورهایی که اینجا مورد هدف هستن و اعتباری هستن. به طور مثال عرض میکنم شما مجبور هستید که فلان میوه رو فقط از فلان سوپرمارکت بخرید. چرا؟ چون پولتون اونجا بلوکه شده. خب و در نهایت قدرت چانه‌زنی شما، قدرت انتخاب شما، همه اینها محدود خواهد شد. و وقتی ما نقطه بعدی هم این هست، چون وقت کوتاه هستم میخوام
بگم
نقطه بعدی هم این هست که بعد 4 ماه این ادامه پیدا نمی کنه. خب بعد 4 ماه میگن خب الان شما این 15 میلیارد یورو رو با هم دیگه به نتیجه رسیدیم، حالا بیاید بشیم مجدد با هم دیگه صحبت بکنیم در مورد مسائل موشکی، مسائل منطقی و خود دیگه این تجربه چند ساله ما، 40 ساله ما هستش که این موضوعات هم هیچ وقت اتمام براش ما نمیتونیم متصور باشیم. یعنی بگیم اینجا نقطه پایانی این بحث هستش، بگیم بله خب این 5 گام رو برمی‌داریم نقطه پایانی هست. تجربه به ما نشون داده مادامی که کشورها من جمله جمهوری اسلامی ایران منافع کشورهای قدرتمند رو تأمین نکنند، اون کشورها دست بردار نیستن. این منحصر به جمهوری اسلامی ایران هم نیست. از زمان آقای مصدق که انگلستان ایران رو تحریم کرد به علت این جای مصدق میگفت نفت باید ملی بشه و همینجوری بیا جلو، هر جا که تلاشی صورت گرفته برای اینکه کشور ایران تأمین کننده منافع قدرت‌های بزرگ نباشه باهاش مقابله شده. من می‌خوام این تعبیری که بعضی از دوستان متأسفانه میگن که چرا ایران آمریکا ستیزی میکنه، من می‌خوام بگم اتفاقا برعکسه. ما در طول تاریخ کشور ایران شاهد بودیم که این کشورها هستن که ایران ستیزی می‌کنن.
من
در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. فقط خیلی کوتاه آقای برخورداری، بازخورد کاهش تعهد ایران در قبال برجام، تعهدات برجامی در گام سوم چه هست و شنبه آخرین فرصت؟
بله امروز فرانسه اعلام کردش که ما توقع داریم که خدمت شما هستم که کشور ایران به اقداماتی که مثلا اوضاع رو به نحوی خراب میکنه دست نزنه، ولی من میخوام به شما عرض بکنم که اینها صرفا در حد همون توضیح هستش. کشور ایران به خاطر عمق راهبردی که داره و به خاطر نقش فعالانه و موقعیتی که در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه داره، شما مطمئن باشید که گام سوم ما که اعلام بشه و برداشتن محدودیت از تعهدات هسته‌ای، من فکر میکنم که جزء مهمی از اون هستش و اونجا ما تعهدات خودمون رو به این نحو کاهش خواهیم داد که همونجوری که آقای روحانی هم گفتن
بله.
شاید
خیلی کوتاه
شکل بزرگی نداشته باشه اما محتوای بسیار بزرگی خواهد داشت. من به شما قول خواهم داد که ارزیابی من هستش که کشورهای اروپایی با پیشنهادات بهتری به میز مذاکره برمیگردن.
بله خیلی متشکرم جناب آقای یاسر برخورداری، استاد دانشگاه، کارشناس مسائل بیرون ملل، شما رو به خدا میسپارم.
خواهش میکنم.
ممنون. خدا نگهدارتون باشه. متشکرم. We'll be right back. شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم در بخش دوم برنامه خواهم. و اما به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب به افق